بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 221، مورخ 15/8/87.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این مسئله بود که مستأجر عینی رو اجاره کرده، منزلی رو مثلا، قبل از قبض این عین غاصبی عین رو غصب کرده است، حکم این مسئله چیست؟ دو قول با ادله این دو مطرح شد، یکی قول مشهور، یکی قول سید صاحب عروه. قول سوم تفصیلی بود از مدرسه نجف، شاید دقیق تفصیل دیروز بیان نشد، اگر عبارتهای مرحوم آلخویی رو ملاحظه کرده باشید، دقیق تفصیل این است که تارتن منع مانع متوجه مستأجر است، با مستأجر مشکل داره. در این صورت عقد صحیح و لازم است، مستأجر فقط باید به غاصب مراجعه کنه و تارتن من مانع به خصوص مستأجر بر نمی گردد، بلکه یا غصب به موجر بر می گردد یا به هدف دیگری. مثلا با موجر اختلاف حساب داره، منزلشو غصب کرده، و یا نیاز به منزل داشته غاصب، رفته منزلو غصب کرده. در این صورت قول به تخییر رو مدرسه نجف انتخاب میکنن. دلیل ایشون چنانچه در کتاب الاجاره صفحه 189 توضیح میدهند این است که اگر غاصب منعش به مستأجر ارتباط ندارد، در حقیقت تسلیم عین از سوی موجب محقق نشد، ولو به خاطر منع غاصب مجر عین رو تسلیم نکرده است. تعذر تسلیم موجب خیار است، لذا مستأجر حق الخیار داره، فسخ کنه اجرت المسمى رو بگیره یا رجوع کنه به غاصب، عقد لازم بشه از غاصب اجرت المثل بگیر. و اما اگر منع غاصب متوجه مستأجر است، با مستأجر اختلاف حساب داره، خب اینجا در واقع موجر به تعهد خودش عمل کرده است. نکته محوری کلام مدرسه نجف این است که می‌فرمایند آنچه که در تسلیم جنس از سوی موجب لازم است، تمکین موجب است در تسلیم و آمادگی موجب برای تسلیم. در این صورت که غاصب با مستأجر مشکل دارد، آمادگی موجر برای تسلیم هیچ مشکلی ندارد، موجر کاملا آمادگی تسلیم دارد، لذا تعهد موجر تخلف نشده تا مستأجر خیار داشته باشه. آنچه لازم بود آمادگی موجر بود برای تسلیم، این آمادگی محقق است، موجر تخلف نکرده، پس مستأجر خیار ندارد، فقط به غاصب رجوع میکنه، مشکلشو با غاصب حل میکنه. آفرین. حالا بله درسته، این نکته اصلی همینه، باید اینو خط شکر. عرض میکنیم که اگر دقت کنید هر سه قول در مسئله برگشتشون به یک نکته است و آن تفسیر قبض و تسلیم معتبر در باب معاملات است. مرحوم سید صاحب عروه که می فرمود اجاره لازم است، فقط مستأجر به غاصب مراجعه می کند، نگاهشون این بود که قبض و تسلیم یعنی رفع ید از طرف موجر، دستش تو جنس نباشه، لذا موجر رفع ید کرده. پس قبض و تسلیم محقق شده، مطلقا عقد لازم است و مستأجر فقط به غاصب مراجعه میکنه. نکته محوریش اینه، رفع ید است، رفع ید در قبض کافی است. مدرسه نجف مرحوم آقای خویی که تفصیل دادن، تفصیلشون از این دیدگاه متولد شد که آنچه در قبض معتبر است تمکین موجر است برای تسلیم، یعنی آمادگی برای تسلیم. لذا توضیح دادن آنجا که غاصب منعش متوجه موجر است، یعنی غاصب آمده آمادگی موجر را از بین برده است، پس گویا موجر نمیتونه تمکین تسلیم داشته باشه. خیار تخلف برای مستأجر ثابت. اما آنجا که غاصب با موجر مشکلی نداره، درگیریش با مستأجر است، تمکین تسلیم از ناحیه موجر تمام است، قبض محقق شده، مستأجر خیار نداره. مشهور علما از جمله حضرت امام قدس الله روحه الزکیه که می فرمایند مطلقا مستأجر خیار دارند. نکته محوریش این است که آنچه در قبض لازم است تسلیم خارجی است با رفع موانع، پس موجر قبل از زمان اجاره باید موانع رو برطرف کنه و عینو به مستأجر تسلیم کنه. در ما نحن فی رفع مانع نشده است، دست غاصب کوتاه نشده، لذا تسلیم خارجی محقق نشده است، بنابراین مستأجر خیار دارد. خب ما باید اینجا این نکته را حل کنیم که قبض معتبر در معاملات رفع ید است از سوی مالک یا تمکین مالک است به تسلیم یا تسلیم خارجی است با رفع موانع. بله فرقش میشه همون دو قول دیگه. بله دیگه تمکین یعنی مشکله به موجر بر نگردد. موجر وقتی خب بله همین اثر فرق میکنه دیگه. تارت هم میگیم رفع ید است. آقای موجر میگه من دستمو برداشتم، یا آقا هر چی میخواد بگه به من چی، من یدمو از این برداشتم، حالا غاصب با من دعوا داره داشته باشن. مرحوم آقای خویی میگن اون چی مهمه رفع ید تنها نیست، باید موجر شخصا آمادگی تسلیم رو داشته باشد، یعنی به عبارت اخرى مانع به موجر بر نگردد. اینجا مانع به موجر بر میگردد، یه پله بالاتر از رفع ید نمیرسد به اون تسلیم خارجی که قول مشهور میگوین. پس باید بررسی کنیم ببینیم قبض معتبر در معاملات به کدام یکی از این سه معناست. این دیدگاه که روشن شد آنگاه میتوان حکم این مسئله رو روشن کرد. به نظر ما حق با مشهور و حضرت امام است در تحریر قبض به معنای تسلیم با رفع موانع است، لذا حکم حضرت امام در تحریر مطابق با برهان و دلیل است. توضیح این مطلب رو انشاءالله اجازه بدید روز شنبه اگر خدا توفیق داد داشته باشیم. ضمناً صفحه 205 کتاب اجاره مرحوم آقای خویی رو مطالعه کنید. در اجاره در اعمال مرحوم آقای خویی بحثی دارن، ما در سال قبل بحثش رو بیان کرده ایم. در اجاره بر اعمال تسلیم چگونه است، اونجا صفحه 205 کتاب اجاره حرفای آقای خویی رو ببینید. جالب این است که کاملا اونجا ترسیم میکنن که تسلیم خارجی با رفع موانع لازم است. اصلا تسلیم اینه و بعد عجب از ایشونه که اینجا که میرسن تسلیم رو یه جور دیگه معنا میکنن و یه نتیجه دیگه ازش میگیرن. انشاءالله روز شنبه توضیح خواهیم داد. خب روز چهارشنبه است و طبق همون بله سیره دو سه هفته گذشته ما برخی از مطالب آقای غرزاوی رو وارد شده بودیم و پاسخ بهش میدادیم. به مناسبت به اینجا رسیدیم که عرض کردیم آقای غرزاوی در روزنامه المدینه 18 اکتبر 9008 میلادی یه نویسندهی به نام لطفی عبداللطیف مقاله منتسب میکنه به آقای غرزاوی. توضیح دادم جلسه قبل سه چهار نکته مهم در این مقاله بود که این نکات رو وارد میشیم به جمله نقد میکنیم. نکته اولی که در کلمات غرزاوی بود این بود که قضیت المهدی المنتظر لا اصل لها فی القرآن الكریم ولم يتحدث عنها القرآن لا بالعبارة ولا بالإشارة. این نکته اول مطلب منتسب به غرزاوی بود که ایشون گفته بود بحث مهدی منتظر هیچ اصلی در قرآن نداره، قرآن نه به عبارت و نه به اشاره به این مسئله نپرداخته است. خب پاسخش این قسمت خیلی روشنه. آقای غرزاوی بعدا عرض میکنم تحت تأثیر چه کسی حرفا رو زده ایشون، خودشون قطع میدانم تحقیق نکردن مراجعه به تفاسیر معتبر در نزد اهل سنت نداشتن. بلا اگر مراجعه به تفاسیر معتبرشون می داشتن هیچ وقت این حرفون نمی زدن. من 4 نمونه رو اشاره می کنم، خودتون بیشتر مطالعه می کنید. سوره بقره آیه 114، لهم فی الدنیا خزیون و لهم فی الاخرت عذاب عظیم، تفسیر طبری جزء اول صفحه 399، به اسناده عن سدی فی قولی تعالی لهم فی الدنیا خزیون اما خزیهم فی الدنیا اذا قام المهدی و فتحت القسطنطنیه قتلهم فذلک الخزی. خب تفسیر طبری رو باید دید جایگاهش در نزد آقای قرضاوی چیه، در نزد دیگر آقایان که تفسیر طبری مثل تاریخش کمال اعتبار رو داره. شواهد و تنزیل حافظ حاکم حسکانی، باز این حاکم حسکانی اعجوبه‌ای است در نزد اهل سنت، باید در جای خودش توضیح داد. کلمات بزرگان اهل سنت رو نسبت به ایشون آورد. در جلد اول شواهد و تنزیل صفحه 198، حدیث 209، اخبرنا ابو العباس الفرغانی به اسناده عن سعد بن حذیفه عن ابیه حذیفه بن یمان قال دخلت على النبی ذات یوم وقد نزلت عليه هذه الآية فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مسند حافظ عسکانی نقل میکنه. فأقرأني ها، پیغمبر آیه رو برای من قرائت کردم. فقلت يا نبي الله فداك أبي وأمي من هؤلاء. بعد روایت مفصله، پیغمبر فرمودن یا حذیفه انا من النبیین الذین انعم الله علیهم، انا اولهم فی النبوه و آخرهم فی البعث و من الصدیقین علی ابن ابی طالب علیه السلام ولما بعثنی الله عز و جل برسالتی کان اول من صدق بی و من الصالحین الحسن و الحسین تا به اینجا میرسد و حسن اولئک رفیقا المهدی و فی زمانه عجل الله تعالی فرج بشه. سوره زخرف آیه 61، ذیل آیه تفاسیر اهل سنت رو مراجعه کنید. و انه لعلم للساعه فلا تمترن بها و تبعون هذا صراط مستقیم. از بزرگان مفسرین اهل سنت نقل می کنند که از مقاتل ابن سلیمان و جمعی از مفسرین و تبعون هذا صراط مستقیم هو المهدی یکون فی آخر الزمان و بعد خروجی تکون امارات الساعت و قیامها. جالب اینه که ابن حجر در از سوائق المحرقه صفحه 162 حرف مقاتل ابن سلیمان رو نقل میکنه که این آیه راجع به حضرت مهدی نازل شده است. بعد اضافه میکند و ستأتی الاحادیث المصرحه بانه من اهل بیت النبی و حین اذن ففی الآیه دلاله علی البرکه فی نسل فاطمه و علی رضی الله عنهما و ان الله لیخرج منهما طیبا و ان یجعل نسلهما مفاتیح الحکمه و معادن الصدق و سر ذلک انه اعاذها و ذریتها من الشیطان الرجیم. وقد ظهرت، بعد اضافه میکنه، برکت دعائه فی نسلهما، برکت دعای پیغمبر در نسل فاطمه و علی ظاهر شده. فکان منهم من مضا، بزرگان از اهل بید از نسل حضرت صدیقه، و من یعتی ولو لم یکن فی الآتین الا الامام المهدی لکفا. آیات مختلف رو خودتون مراجعه بکنید، با صراحت در ذیل آیات مختلف مفسرین بزرگ اهل سنت آیات مختلفی رو از قرآن تفسیر به حضرت مهدی کردن. پس این که آقای غرزاوی بگوید نه بالعباره نه بالاشاره هیچ آیه از آیات قرآن مربوط به حضرت مهدی نیست، مفسرین بزرگ اهل سنت ناقض این کلام غرزاوی هستند. از پیغمبر روایاتی رو نقل میکنن، تفسیر خودشون هست که یه سری از آیات تفسیر شده به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. اینجا بحث خیلی رو این نکته دیگه نمیخواد، بیش از این خودتون مراجعه میکنه. شبهه دومی که آقای غرزاوی در اینجا مطرح کرده بود و جلسه قبل توضیح دادیم، خلو و صحیحین من احادیث مهدی. چون ادعا کرد گفت صحیح مسلم و صحیح بخاری از احادیث مهدی خالی است، لا تصریحا ولا تلویحا در صحیحین از احادیث مهدی نیامده است، لذا خب صحیحین که اصح کتب بعد کتاب الله به نظر اونها هست، وقتی راجع به حضرت مهدی نه تصریحا نه تلویحا چیزی نیاورده، خب نمیتونه انسان به عنوان یک عقیده به این مطلب معتقد بشه. اینجا بحثای مفصلی است، به دو نکته من اشاره میکنم. نکته اول، در یک جلسه گفتیم روز چهارشنبه که دست تحریف در کتب اهل سنت بیداد میکنه. من میخوام ادعای بزرگی داشته باشم اینجا، ما قرائنی داریم که تحریف حتی در صحیح این وجود داره، حتی دو کتاب مسلم صحیح بعد کتاب الله عند اهل سنت دوچار تحریف شده است. همینجا یک نمونه من عرض میکنم. روایتی داریم بیش از 50 منبع از منابع اهل سنت این روایت رو از پیغمبر نقل کردن. حضرت فرموده است المهدی حق و هو من ولد فاطمه. حالا دقت کنید، 4 نفر از بزرگان اهل سنت که نسبت خطا ممکن نیست برای 4 نفر، این 4 نفر این حدیث رو میارن ادعا میکنن حدیث در صحیح مسلم است. محال این 4 نفر که اینا رو بشناسه، محال حدیثی 4 نفر اشتباه کرده باشه. یکی ابن حجر هیتمی است. ابن حجر جایگاهش چیه آقای غرزاوی؟ دقت نظر ابن حجر چجوره؟ در السوائق المحرقه باب 11 فصل اول صفحه 163 این حدیث رو میاره، میگه وقد اخرجه مسلم، حدیث المهدی حق و هو من ولد فاطمه در صحیح مسلم آمده است. متقی هندی صاحب کتاب کنز العمال در جزء 14 صفحه 264 حدیث رو میاره، میگه اخرجه مسلم، مسلمی حدیث رو آورده است. شیخ محمد بن علی الصبان در اسعاف الراغبین صفحه 145 میگه اخرجه مسلم، حدیث رو میاره میگه در صحیح مسلم است. شیخ حسن عدوی حمزاوی مالکی در مشارق الانوار صفحه 112 و اخرج مسلم، مسلم این حدیث رو آورده است. چاپای کنونی صحیح مسلم هر چی نگاه میکنیم حدیث تو صحیح مسلم نیست. و چرا بعضی از چاپای قدیمی صحیح مسلم که تو کتابخانه مدینه است به احدی اجازه نمیدن میکروفیلم ازشون تهیه کنن؟ شما میفرمایین حدیث تو صحیح نیامده. این 4 نفر عالم بزرگ اهل سنت المهدی یا حق و هو من ولد فاطمه از قول پیامبر میگن وقد اخرجه مسلم، میشه این 4 نفر رو تکذیب کرد؟ با این دقت هاشون گفت نیامده حدیث در صحیح مسلم، این تصریح حدیث تو صحیح مسلم. اما این که میگویید بل اشاره هم در احادیث صحیح این بحث حضرت مهدی نیامده، من نوشتم فحدث عنه و لا حرج. ببینید موارد مختلفی چقدر بی‌انصافیست از یک محقق. ما روایات مهمی در صحیح این داریم که به اتفاق شارحین بخاری و مسلم این روایات مربوط و اشاره به حضرت مهدی است. از جمله حدیث ابو هریره در صحیح بخاری باب نزول عیسی از پیامبر گرامی اسلام نقل می کند: کیفنتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، در جزء چهارم صفحه 205 باب نزول عیسی، شراح بخاری رو ببینید، و امامکم منکم، فتح الباری رو ببینید، فیض الباری رو ببینید، ارشاد الساری رو ببینید، کتب دیگر شرح صحیح بخاری رو ببینید، شراح بزرگ بخاری تصریح میکنن این و امامکم منکم مقصود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است، و بعد توضیح میدن چرا عیسی معموم است و حضرت حجت امام است. اولا فضیلت بزرگی برای حضرت مهدی میشمارن، بعد میگن اگر عیسی امام باشد توهم این برای مسیحی ها پیش میاد که دوباره آمده ناسخ دین پیغمبر شده است، لذا اون میاد معموم حضرت مهدی قرار میگیرد و نه امام. شما میگید بل اشاره در صحیحین هیچ اشاره ای به روایات حضرت مهدی نشده جز روایت یحس المال حسا زیل احادیث خروج دجال، صحیحین رو مراجعه کنید، زیل احادیث نزول عیسی، خصف البیدا، این گونه احادیث رو ببینید، ببینید بسیاری از شارحین بخاری، محققین درجه یک علمای شما تصریح میکنن که این روایات اشاره به مهدی است یا تصریح نمیکنن. همینجا قبل از این که به اون نکته سومیشون بپردازیم، من بگم که آقای قرضاوی مطمئنم خودش در این زمینه مطالعه نکرده است و متاسفم چرا این کار رو نکرده، تحت تأثیر شخص دیگه قرار گرفته است. ببینید من توضیح میدم براتون، یه شخصیتی است در قطر بود، فوت کرد، شیخ عبدالله بن زید آل محمود، رئیس محاکم شرعیه قطر. من این کتاب قرضاوی رو اینجا آوردم، فی وداع الاعلام از دکتر یوسف القرضاوی، 5 سال قبل منتشر شده، سال اول انتشارش از قطر من این کتاب رو خریدم. در پایان این کتاب، در اصل این کتاب در فوت علمای بزرگ اهل سنت که از دنیا رفتن، قرضاوی در هر کدام یه مقاله نوشته. وقتی این شیخ عبدالله بن زید آل محمود رئیس محاکم شرعیه قطر از دنیا می رود، یک مقاله می زند قرضاوی: الشیخ عبدالله بن زید المحمود علامت قطر. بعد می گه: و اخیرا بعد مرض قال على الشیخ ارجو ان یکون طهورا و کفارتا لجمیع سیئاته و زیادتا فی حسناته و رفعتا لدرجاته رحل عن دنیانا علامة قطر و قاضی قضاتها و فقیه الاکبر و خطیب مسجدها الاعظم و اول رئیس لمحاکمها الشرعیه و شؤونها الدینیه. خب تعریف میکنه، بعد میگه من بیش از 36 سال با این علامه قطر آشنا هستم، رفیق هستیم، رفت آمد داریم. بعد خصائص او رو میشمارد، یکی از خصائصی که برای این رئیس محاکم شرعیه قطر و دوست خودش میشماره، النزعت التجدیدیه، میگه آدم روشن فکریست، ما هم داریم تو شیعه از روشن فکر. بعد علامت روشن فکریش چی میدانه؟ برخی از فتاوای فکریشو. بعد میگه از جمله علامات روشن فکری این شیخ: و منهما کتبه عن المهدی المنتظر، نوشته ای که از مهدی منتظر داشت. فقد اعلن، ایشون اعلام کرد در یه سمیناری هم که در قطر بود، ان عقیدت المهدی لیست من عقائد اهل السنه ولم يكن المؤلفون الاقدمون يذكرونها في كتب التوحید و انما فعل ذلك المتأخرون و ان الاحادیث التي جاءت فيها لیست من الصحه بحيث تكون عقیدتا بل هي احادیث ضعیفه واهنه. همین عباراتی که تو کلمات قرضاوی بعد آمده: و هو ما ذهب الیه العلامه ابن خلدون قدیما. میگه از مسائل روشن فکری این شیخ عبدالکرم عبدالله بن زید آل محمود اینه که منکر حضرت مهدی است، میگه احادیث مهدی ضعیف است و چنین و چنان. بعد در پایان میگه من با این شیخ در بعضی از مطالب اختلاف دارم، اختلافی که با این شیخ در بعضی از مطالب میگه یکی دو تا مسئله فقهی ذکر میکنه، میگه و اشهد لقد کان بینی و بینه صله و صیغه و موده و محبه بالرغم من انی قد اختلفت معه فی احیان قلیله. در بعضی از مسائل باش اختلاف دارم، کما فی فتواه فی حل ذبائح الشیوعیین و المرتدین. این آقا یکی از فتواهاش اینه که ذبیحه کمونیستا و مرتدا حلاله، البته یک جا میگه ذبیحه شیعه فقط حرامه چون سبب صحابه میکنه. این شیخ خالزه یکی از کتاباش من داره، میگه ذبایح مرتدین و کمونیستا حلاله، عدم جواز نقل زکات فطره به خارج البلد. قرضاوی میگه من ولو با این علامه در بعضی مسائل اختلاف دارم، ولیکن اختلاف و رأی لا یفسد للود قضیه، فافضل العلماء تختلف آراءهم ولا تختلف قلوبهم. دقت کنید، من این مقاله رو که خوندم کاملا به ذهنم 5 سال قبل آمد که آقای قرضاوی با این آقا در بحث حضرت مهدی نباید اختلاف داشته باشه، ولی اگه اختلاف میداشت اینجا جاش بود بگه، بگه من با ایشون در این مسئله اختلاف دارم. لذا من اطمینان داشتم از اون وقت که قرضاوی تحت تاثیر این آقا قرار گرفته و رفاقت 36 ساله و این کتاب رو خونده است و این داعیه ها رو داره تا یک روز اعلام کنه که ظاهرم امروز اعلام کرده است. ولی اینجا با آقای قرضاوی من میخوام یه نکته عرض کنم. آقای قرضاوی نمیدانی که این علامه قطر یک کتابی نوشته که دست اونم بوده، لا مهدی ینتظر بعد رسول الله خیر البشر. شما که تحت تأثیر رفیق 36 سال از قرار گرفتی نمیدانی که این رفیق این کتاب رو کپی برداری کرده از کتاب یک نویسنده اهل عربستان سعودی، شیخ مانع القصیمی، یک عالم وهابی اهل قصیم عربستان. ایشون یک کتابی نوشته الکواکب و دریه، در این کتابش حرفای ابن خلدون رو زده، همین حرفایی که قرضاوی میگه، حرفایی که عرض کنم شیخ عبدالله بن زید آل محمود گفته. میگه در قرآن هیچ نامی از مهدی نه به تلویح نه به اشاره نیامده، صحیحه خالی از احادیث مهدی است، ابن خلدون احادیث مهدی رو تضعیف کرده است، پس بنابراین مهدی منتظری وجود ندارد. تمامی اخبار شیخک قطری از شیخ مانع القصیمی کپی برداری کرده و جالبتر این است که بعدن شیخ مانع القصیمی از نظریش برگشته، یک کتاب جدید نوشته تحت عنوان تحقیق النظر به اخبار الامام المنتظر، و در این کتابش میگه نام کتاب اینه دقت نظر در اخبار امام منتظر. در کتاب جدیدش می نویسه من اشتباه کرده بودم، تحت تأثیر ابن خلدون قرار گرفته بودم، الکواکب و دریه نوشتم، مهدی منتظر رو نفی کردم، بعد از تحقیقات فراوان فهمیدم نظرم اشتباه بوده، اخبار متواتر است، در آیات قرآن اشاره به مهدی منتظر شده، اعتقاد به مهدی منتظر عقیده مسلم عندی می باشد. آقای قرضاوی ای کاش فرصت کنم تحقیق و نظر به اخبار الامام المنتظر شیخ مانع القصیمی رو بخوانند و بعد این ادعا رو نداشته باشن. در پایان هم عرض میکنم ما متاسفیم واقعا که این مطالب ایشون باعث شده بالاخره یک سر و صدایی تو جهان اسلام بیفتد و ادعی معترض بشن، ادعی معید باشن. ما دوست داشتیم امروز که اینقدر حجم بر علیه نبی مکرم اسلام، بر علیه قرآن کریم از سوی بعضی از مستشرقین اروپایی ها هست، ای کاش آقای قرضاوی متصدی می شدند، وارد اون مطالب می شدند و همه طاقات ما هم صرف دفاع از نبی مکرم اسلام قرآن کریم می شد، نه اینکه اختلاف بین مذاهب رو بخوایم بررسی کنیم و بحث کنیم. و باز هم اینو میگیم اگر این بحثا ذکر میشه نه به خاطر اینکه اشعال فتنهی بین شیعه و اهل سنت باشه، اینجور نیست، اینا عقاید مسلمه شیعه و اهل سنت هست، معتقدیم، بزرگان اهل سنت بهش معتقد هستن. باز هم مایلیم آقای قرضاوی تنازلی از مطالبش داشته باشه تا همه با هم بالاخره در دفاع از نبی مکرم اسلام و قرآن کریم در مقابل عرض کنم توطئه های اروپایی ها قرار بگیریم. امیدواریم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.